نکات تفسیری سوره مبارکه حشر جلسه سوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا. اوست که کافران از اهل کتاب را در نخستین بیرون راندن دست جمعی از خانه هایشان بیرون راند و شما اهل ایمان رفتنشان را گمان نمی کردید. آیه دوم سوره حشر به جریان جنگ با بن النظیر می‌پردازه که منجر به اخراج یهودیان بن النظیر از مدینه شد. در شهر مدینه یا یثرب سه طایفه یهودی بنی قینقاع، بن النظیر و بنی قریظه تقریبا در یک مثلثی شکل در سمت شمال شرقی محله قبا زندگی می‌کردند. مسجد قبای کنونی که در محله قباست، فاصلش تا مسجد النبی که در واقع شهر پیغمبر و مدینه اون زمان بوده الان 6 کیلومتره. خب این یهودیان در شهر مدینه زندگی میکردن از قبل از ظهور اسلام و قبل از اینکه پیغمبر صلوات الله علیه به عنوان پیغمبر اسلام معرفی بشن و بعثت رخ بده، اونجا زندگی میکردن. سالیان درازی بود و همین که در کتبشون هم آمده، بعضن به واسطه اینکه میدانستند پیامبر آخر الزمان در اونجا ظهور خواهد کرد در این مناطق آمده بودند. نکته دیگر اینکه مناسبات بین اقوام مختلف در شهرهای دوره صدر اسلام با پیمان‌نامه‌هایی که بین این قبائل بسته میشد انجام میشد و امنیتشون، مواظبت از هم یا در صورت اختلاف مراجعه به اون پیمان نامه ها بود که می توانست تعیین تکلیف کند و خصومت ها رو مشخص بکنه. خب این امر در دوره پیغمبر صلوات الله علیه هم اتفاق افتاد و وقتی پیغمبر صلوات الله علیه وارد مدینه میشن و عملا حاکمیت اسلام شکل میگیره، پیمان نامه های متعددی با اهداف مختلف بسته میشه. برخی از این پیمان ها هم با یه هدفی چند منظوره صورت می گرفت. بارزترین این پیمان نامه ها که در همون سال نخست حاکمیت پیامبر صلوات الله علیه در شهر مدینه رخ میده، همون پیمان نامه صلح مدینه است که در واقع منشور قانون اساسی در حکومت نبوی در شهر یثرب یا در شهر مدینه النبی است. این دوتا پیمان نامه که در واقع اتحاد بین یهودیان و مهاجرین و انصار شهر مدینه بود، ترکیب متعدد جمعیتی شهر مدینه رو به شکل یک امت واحده به همدیگه منسجم میکرد. نامه هایی که رسول الله میبستند ضمن این که اون ارزش های اسلامی و نکات مهمی در اصول اسلامی درشون قرار داده میشد، دو سه تا نکته مهم داشتن. یکی تأکید بر وفای به عهد و پیمان نشکستن اعضای امضا کننده. دو، امنیتی و حافظ امنیت بودن این پیمان نامه ها بود، چون ممکن بود دشمنانی از بیرون شهر بخواهند به برخی از قبایل حمله بکنند یا به شهر یا به حاکمیت اسلام حمله بکنند. چنانچه شهر با همدیگه یک دست نباشه، می توانستن از دشمنان داخلی مدینه بر علیه اسلام استفاده بکنن که همین اتفاق هم بعدها افتاد. لذا یکی از این اهداف مهم همین بود. نکته سوم این بود که همبستگی شهری و اعتقادی و ایدئولوژیک و مناسبات عمومی شهروندی به جای تعصبات قومی توسط رسول الله اونجا پایه‌گذاری شد و مردم تقریبا با یک نگاه مدنی در شهر اون پیمان نامه ها رو حاضر شدند امضا بکنند. چرا؟ چون پیغمبر صلوات الله علیه اون تفاوت های دینی و تفاوت های فرهنگی رو هم مد نظر گرفتند، اما بر همون مبنا گفتند که ما باید در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. دیگه این که در این پیمان نامه ها ضمن تأکید بر وفای به عهد و قول و امضایی که قبایل مختلف ذیل پیمان نامه ها داشتند، برخی از جرم ها یا پیمان شکستن ها رو مجازاتش رو هم آورده بودند که اگر در مورد فلان مسئله کسی از طرفین تخلف کرد، مجازاتش به این است که فلان کار رو بکنه. از جمله قبائل یهود می توانند در ذیل امنیت اسلامی زندگی بکنند، از تمام حقوق شهروندی برخوردار باشند، با همدیگه مراودات داشته باشند بدون هیچ مشکلی. اگر کسی میخواست به اونها تعرضی بکنه، حاکمیت اسلام از اونها به عنوان شهروند مدینه ازشون دفاع خواهد کرد. اما چنانچه اونها برخلاف این پیمان نامه با دشمنان اسلام همکاری بکنند یا بخواهند ضربه‌ای به اسلام و مسلمین بزنند، جرم شکستن این پیمان اخراج از مدینه است که دیگه حق زندگی در اون مناطق رو ندارند. این دو مقدمه، بریم به سراغ غزوه بن النضیر و اتفاقی برای یکی از این سه قوم یهودی افتاد و پیمان شکنی که رخ داد. در اینکه علت اصلی جنگ مسلمانان با قوم بنی قریظه یهودی در مدینه چه بود، باید گفت که غزوه بن النضیر تک عاملی نبوده و سال 4 هجری هم اتفاق افتاد. رفتارهای ریز و درشتی که توسط این قوم اتفاق افتاده بود نشونگر پیمان شکنی اونها شد، که البته مورخین دو سه نمونه از اون رو در کتابهای مختلف آوردن. یکیش اینه که بعد از جنگ احد که شکست سختی مسلمان ها خورده بودند، افراد مهمی مثل حمزه و دیگران از دست داده بودند و روحیه مسلمانان به شدت پایین آمده بود. در آیات قرآن کریم به این مسئله اشاره میشه و یه جورایی حس میکردند که دیگه کار تمامه. قریش هم از این پیروزی بسیار شادمان بود و بلافاصله بعد از اون لشکرکشی کرد که دیگه کار اسلام رو به تعبیری تمام بکنه و کامل مدینه رو و جریان مسلمانها رو از بین ببره. در یک چنین شرایطی در کتاب سیره حلبی آمده که کعب بن اشرف که از بزرگان یهود بوده با 40 مرد سواره از یهودیان میره به سمت مکه و با قریش هم قسم و هم پیمان میشه که در جنگ علیه پیامبر صلوات الله علیه با ابو سفیان و اینها همراه باشند. بعد ابو سفیان هم به همراه 40 مرد از قریش با اون 40 مرد یهودی میرن وارد مسجد الحرام میشن، بین پرده و خانه کعبه از همدیگر پیمان وفاداری میگیرن. بعدش هم برمیگردن به سمت مدینه که جبرئیل بر پیغمبر فرود میاد و این اتفاق و این اتحاد رو برای پیغمبر توضیح میده و او رو با خبرش میکنه. دیگری که باز در سیره حلبی به اون اشاره شده این بوده که پیغمبر صلوات الله علیه برای حل و فصل یک دیه که به قتل 2 مرد انجامیده بود، برای حل و فصل این مسئله به واسطه آشنایی بنی قریظه از اونها میخواد کمک بگیره. اونها هم قول مساعد همکاری میدن و در منطقه اونها پیغمبر صلوات الله علیه حاضر میشن با تعدادی از افراد. جایی که نشسته بودن پای یک دیوار، یهودیا نقشه کشیدن که از بالای اون دیوار سنگ بزرگی و بر سر مبارک پیغمبر صلوات الله علیه رها بکنند و او رو همونجا بکشند و از بین ببرند. اینجا جبرئیل حضرت رو از این توطئه با خبر میکنه و پیغمبر صلوات الله علیه توطئه یهودیان بر علیه جان خودش و تلاش اونها برای ترورش رو تلقی به پیمان شکنی اونها میکنه و دلیل موجهی برای مقابله با یهودیان و اینکه یک موضع قوی تر و کوبنده‌ای بر ضد اونها بایستی گرفته بشه، چرا که ترور رهبری اسلامی روشنترین و خطرناکترین مظاهر خیانته و دیگه لازم نبود که منتظر بمونه تا خیانتگران اعلان جنگ بکنن. لذا به شکل عملی و آشکار این مخالفت اعلام شده بود. با توجه به این دوتا عامل و این دوتا اتفاق و اتفاقات دیگری که وجود داشت در کتب تاریخی، ما میتوانیم اینها رو در کنار هم قرار بدیم. لازم نیست بگیم تنها یک عامل بوده که این اتفاق رخ داده، اما به هر شکل با این قضیه تاریخی جنگ پیغمبر علیه بنی قریظه به عنوان یکی از قبایل یهودی شکل میگیره که در انتها منجر به اخراج اونها از منطقه مدینه میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.